سازنده،
برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
خدای مهربون. سلام، خدایی که همین نزدیکی ما ایک صدو میگه چته؟ چرا کار نمی کنی؟ چرا روش نمی کنی؟ ای بهونه نگار، از تو حرکت، از منم برکت. خدا گوش بدیم، بهش ایمان داشته باشیم، تحقیق نو در اندازیم، تلاش کنیم و بعدش منتظر لطف بیکران خدا باشیم. پاراگراف امروز خوش اومدید. اینجا خیلی خبر هست، هم کارشناس اقتصادی داریم، هم با خبرهای اقتصادی شوخی میکنیم، هم از کارآفرینای برتر میگیم و هم چیزای دیگه. باشه، جایی ندید که ما ناراحت میشیم.
پیغام یک جوان ایرانی، به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف
کارآفرین بودن یه موهبت و یه نعمته. کسی که کارآفرینه به خیلی ها نوم میرسونه و این یعنی که خدا به اون آدم توجه ویژه‌ای داره. میخوایم بریم سر وقت یه کارآفرینی که کارش خیلی جذابه. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد کاویان هستم، اهل استان مازندران و در حال حاضر ساکن شهر مقدس قم.
من دانش آموخته حوزه علمیه قم هستم و در حین تحصیل متوجه شدم باید در مورد معیشت و اقتصاد خانواده بیشتر تلاش بکنم. با سرمایه خیلی اندکی که دست و پا کردم فروشگاه گیاهای دارویی را اندازی کردم. مردم مراجعه میکردن و برای مشکلاتی که داشتن گیاهانی رو تهیه میکردن و من متوجه شدم عرقیاتی که
از بیرون تهیه میکنم اون تأثیرگذاری رو که میخوام ندارن.
بازش اصلا فکر کردم که چه کار میتونم بکنم. به این نتیجه رسیدم که دستگاه بسازم. خودم یه دستگاهی بسازم که مناسب خونه خودم باشه. یک ماشین رنو 5 داشتم و یکی از هدفام این بود همه اینا توی یه ماشین جا بشه و بتونم نقل مکان بکنم باشه. اگر خواستم مثلا گلاب بگیرم بتونم برم توی باغ گلابی اینو سوار بکنم و همونجا این کار رو انجام بدم. بالاخره این دستگاه درست شد و من تونستم برای اولین بار
توی حیاط خونه اونو راه اندازی بکنم.
و من چون با فضای مجازی آشنا بودم شروع کردم به طراحی یک فروشگاه اینترنتی. اقدامم رو انجام دادم و غرفه خودم تشکیل دادم و چند تا محصول بارگذاری کردم. خب دوستان، حالا میخوام شما رو بیشتر با کارگاه خونگی تولید عرقیات سنتی خودم آشنا بکنم. اول از همه گیاهایی رو که با وسواس خاصی انتخاب و تهیه کردیم تمیز میکنیم. بعد از اون به مقداری که نیاز هست علاج طبی گیاه رو میخسونیم. بعد از شستشو و بارگذاری دستگاه رو روشن میکنیم تا دستگاه به نقطه جوش برسه و تقریبا 7 الا 11 ساعت ممکنه کل فرآیند عرق‌گیری زمان ببره. بعد تکمیل شدن فرآیند تقطیر و عرقگیری دستگاه رو خاموش میکنیم و در واقع پارچی که پر از عرقیات خالص شده رو از دستگاه جدا میکنیم و در این مرحله فرآیند بسته‌بندی آغاز میشه.
لیبل هایی رو که طراحیش رو هم خودمون انجام دادیم بعد چاپ اونا برش میخورن و آماده چسبیدن بر روی قوطی های عربیات میشن. مشتری با یک جستجوی ساده که محصول مورد نظرش رو پیدا بکنه
و بعد از ثبت سفارش محصولش رو در محل مورد نظر خودش تحویل بگیره.
سلام، من از محصولات آقای کاویان از عرقیاتشون استفاده کردم، خیلی راضی بودم.
سلام، من انها هستم از خوزستان، از عرقیات آقای کاویان من استفاده کردم. محصولاتشون خانگیه، بوشیده که این محصولات رو میشه اینترنتی خرید کرد.
امیدوارم روزی برسه که مشاغل خانگی دارای آیین‌نامه، قانون و استاندارد در سیستم اقتصادی کشور ما تعریف بشه.
هر کاری سختی های خاص خودش رو داره. اونی که ایران رو آباد میکنه ماییم،
با همون کاری که بلدیم.
دیروزی به دست نمیاد، همیشه به سادگی. هر شکست یه تجربه است توی مسیر زندگی. اگه داری یه رویا ساختن دنیا، امروز از جا پاشو. از میونه مردا تا میونه فردا، چه تغییر داده دنیا شو.
یه دوستی میگفت برای اینکه بتونی راحت و آسوده زندگی کنی، باید پیچ صدای تلویزیون رو موقع پخش اخبار بیپیچونی و صدا رو قطع کنی. همین مسئله در فضای مجازی هم وجود داره و سعی کردم زیاد سراغ خبر اقتصادی نرم، چون زندگی مختل میشه و فشار خونم یهو میره بالا. با خبر اقتصادی فقط باید شوخی کرد. این بخش رو با هم بشنویم.
چه شلوغه امروز؟
مال امروز نیست، ملت که چند روزی از مسافرت برگشتن باز ترافیک و شلوغی و داستانا.
آره اتفاقا جات خالی ما هم شمال بودیم. حالا بهت میگم، صدای رادیو تو زیاد کن ببین چند چنده.
خبرهای اقتصادی: یک کتازی بازار خودرو با گرانی دلار، پراید 100 میلیون تومان شد.
میگم چند تا مسافر بزنی میشه 100 میلیون؟
نمیدونم والا، حساب نکردم. چطور؟
خب اینو برفوش، بشین خونت، پولشو بنده تو بانک، سودشو بگیرا. بهتر نیست؟
ول کن آقا، تو هم دلت خوشا.
ول کن که آخه من میگم تو اگه صبح تا شبم مسافر سوار کنی وضعیت اینه. شرایط تو یکم حادترم هست تازه. چرا؟ چون مسافر دقیقا منم.
آقا ما اشتباه میکنیم شما رو سوار میکنیم؟ وابده دیگه، هر سری میشینی تو ماشین میگی.
خوابه حالا نراحت شد، اینگه دارم دروغ میگم.
زیان بی سابقه خطوط هوایی ایتالیا با محدودیت های سفری کرونا.
میگم ایتالیا شمال نداره نه؟ داشتم میگفتم جات خالی هفته پیش رفته بودیم شمال، خیلی کیف داد. شلوغ بود ولی کیف داد.
تو این اوضاع کرونا تشریف بردین مسافرت شما؟
ما گرفتیم رد کردیم بابا.
عجب
جان تو، یه بار یه سرمایه بدی خوردیم، این خودش بود. از اون برم میگن اگه یه بار بگیری دیگه نمیگیری.
ول کن آقا، چرا توجیه میکنی آخه؟ دستگاه سی تی اسکن ریش نمیتونه انقدر دقیق مشخص کنه که شما میگی.
الان ما دو دقیقه پیش یه چی گفتیم، دلت پره داری تلافی میکنی ها؟
آقا این چه ربطی به اون داره آخه؟ وسط کرونا پاشدی رفتی مسافرت، میگه قبلا گرفتم. خیلی شد دلیل؟ مگه میشه همچین چیزی؟ من نمیفهمم.
یکی از خوبیای برنامه مستند اینه که آدم رو به فکر وامی داره. میشه شما تفکر کنید که چی شد که اصلا اینجوری شد؟ بریم بشنویم بررسی مستند امروز رو به همت سرکار خانم الهام وحدت.
بررسی یک مستند. مستند اگر با خدا نجنگید، کاری از محسن حاج کرمی. مستند اگر با خدا نجنگیم به مشکلات سیستمی بانک‌های کشور و موضوع ربا با حضور کارشناسان برجسته نظام پولی و مالی پرداخته است.
مصاحبه کوتاه می‌تونیم با هم بکنیم؟
در مورد
بانک. چه سوالی میخوایی؟
این سوالی که قبل امتحان نمیگه.
بانک یک ساختار غربی است که ما آوردیم استفاده کردیم، منتها اصلاحش کردیم گفتیم اسلامی.
نظام بانکی رو مبتنی بر نیازهای بومی و دینی اون طراحی کردیم، اما توی اجرا کلیدی ترین نقاط و مهمترین مسائلش رو فراموش کردیم.
ما بانک رو آوردیم ولی قاعده گذاری و نظارت بر بانک مرکزی رو نیاوردیم یا نفهمیم.
قانون بانکی بدون ربا در عمل شده رقبی.
بانک های ما به جای بانکداری اقدام به بنگاهداری میکنه، یعنی هر کدوم در کنار خودشون یه شرکت بیمه و یه شرکت سرمایه گذاری زدن و همه منابع که حالا عرض میکنم همه منابع یعنی در حد مقدورات بانک هدایت میشه به سمت این دست فعالیت ها.
این مستند با زمان 42 دقیقه به تهیه کنندگی محسن مقصودی در گروه مستندسازی سریا تهیه شده است.
بیشتر این خدمت رو به مردم انجام بده.
فقط من نیستم، همه میتوانن کار کنن و همه میشه موضوعات رو واگذار کرد، همه میشه مشارکت بکنن و اگه همه مشارکت بکنن، مشارکت همه قطعا از مشارکت من و ده نفره که پیرامون من هستن بهتر میشه، سودش هم بیشتره، رونق هم بیشتره، همه چیزش مطلوبیتش افزایش میکنه.
خب امیدوارم که برنامه امروز ما رو همینجوری سرسری گوش نکرده باشید. خیلی راه ها رو معرفی کردیم که میتونه گره‌گشای مشکلات اقتصادی شما باشه، حتی میتونه باعث شه که زندگی شما از این رو به اون رو شه. فردا منتظر ما بمونید. من سید مهدی مفیدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف
سهاتین سرشار از آرامش. همراهان عزیز رادیو جوان، رسیدیم به ساعت 12:15. دعوت میکنم دال رو بشنوید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به دال شبکه رادیویی جوان. متشکرم که دقایق و لحظات خودتون رو با ما در این برنامه قسمت کردید. به مدت 30 دقیقه همینجا با شما. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما، شماره پیامک 30881 و شماره تماس 220-40000. میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم پیدا بکنید به این نشانی dal_88. لطفاً دال رو با 4 تا ال بنویسید. برنامه‌های شبکه رادیویی جوان به خصوص دال رو شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. اگر برنامه رو از دست دادید از طریق این کپ اپلیکیشن میتونید اون رو بازشنوایی کنید. این روزها با بالا رفتن قیمت سکه، پرداخت مهریه تبدیل به یک معضل شده و خیلی وقتا شما در شبکه‌های اجتماعی یا اخبار رادیو و تلویزیون در مورد این مشکل یعنی پرداخت مهریه موضوعاتی رو میشنوید. امروز در دال به همین مسئله میخواییم بپردازیم. همراه ما باشید تا ساعت 12:40 همینجا در دال رادیو جوان. یکی از حقوق مالی زن در عهد ازدواج مهریه است. به موجب عقد ازدواج زن مالک مهریه میشه و میتونه هر زمان که بخواد اون رو مطالبه بکنه. به علاوه این که زن از حق حبس در مطالبه مهریه هم برخورداره. از جمله انواع مهریه رایج میشه به مهریه اندل مطالبه و مهریه اندل استطاعه هم اشاره کرد که هر کدوم از اونا احکام مخصوص به خودشون رو دارن. یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی در سالها و دهه های گذشته حجم انبوه دعاوی مربوط به مهریه است. تعداد بالای زندانیان مهریه تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی رو برای کشورمون داشته. در سالهای گذشته اقداماتی از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای بهبود این وضعیت انجام گرفته و تصمیمات دیگه هم در دست اقدامی که در دال امروز به همین موضوع میخواییم بپردازیم و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. مهمانان گرامی این برنامه، حجت الاسلام دکتر محمد فرقانی رئیس شعبه 282 دادگاه خانواده شهید باهنر. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به دار.
سلام علیکم.
خوش آمدید.
سلام دارم.
خواهش میکنم.
جناب عالی.
متشکرم.
و شنوندگان محترم رادیو و مهمان دیگر محترم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت مهمان بعدی برنامه‌مون. بله روی خط هستن دیگه. بسیار عالی، اجازه بدین. خب من مهمان بعدیمون رو اجازه بدین که بپرسم ازشون. جناب آقای طهماسبی نماینده نیریز و استهبان. آقا سلام، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بنده هم خدمت شما.
خیلی خوش آمدید. متشکرم. آقای دکتر فرقانی، من بحث رو با جناب عالی شروع میکنم و خیلی کوتاه میخوام بدونم که اصلا مبنای مهریه چیه. فقط لطفا کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبنای مهریه بله. از قدیم الایام و حتی قبل از اسلام هم همچین عنوانهایی شاید بوده، اینه که تضمینی دختری که از منزل پدرش منزل شوهر میره
بله.
معمولا یه تضمینی برای زندگی و آرامش بعدی خودش، اگر خدای نکرده اختلافی پیش اومد
بله.
و طلاق هم که به دست مرده، یه سرپناه جایی بوده. اول مهری اصلا منزل بوده، باغ بوده، خونه بوده، اینا بوده که در حقیقت اگر مرد طلاق میداد زن تو خونه خودی زندگی میکرد.
درسته. آقای دکتر بریم سراغ اصل ماجرا. میخوایم بدونیم که این مشکل عدم ثبات قیمت سکه این روزها خیلی برای حالا آقایون درد سرساز شده و این مشکل چطور باید رفع بشه جوری که دختر خانم ها هم متضرر نشن و این مسئله اصلا قراره که به کجا کشیده بشه. ببینید زمانی که آقا پسر میره خواستگاری دختر خانم، ممکنه که اون زمان قیمت سکه بوده مثلا 3 میلیون تومان، ولی بعدن الان شده 11 میلیون تومان. بحث ما نمیدونیم که با این وضع افسار گسیخته که هیچ نظارتی هم روش نیست و روز به روز داره قیمت سکه افزایش پیدا میکنه، خب اون مرد باید چیکار بکنه؟ اگر رسید به 15 میلیون تومان و 20 میلیون تومان چه باید کرد؟
ببینید حالا گاهی هم این تصور میشه که اصلا شاید همین سکه مشکل قضیه است.
بله.
من برای اینکه رفع ابهام بشه خدمتتون عرض کنم که ابتدا که ملک بود این مشکلات نبود، ولی یه مشکلات دیگه بود مثل سند نداشتن، مثل مشابه بودن، ابهام‌های دیگه و اختلاف‌های ملکی مردم از اون رو آوردن به وجه رایج کشور که تقریبا اوایل انقلاب و قبل از انقلاب و اینها پول وجه رایج کشور بیشتر مورد اعتماد شد. متاسفانه اونجا هم چون به مرور چند سالی که گذشت چون پول از ارزش می‌افتاد و تورم باعث می‌شد که مهریه از ارزش بیفته، با اینکه قانون هم پیش بینی کرد این موضوع رو و یه مقدار راهکار براش گذاشت که به نرخ روز محاسبه بشه و بحث شبهه ربا و اینها، دیگه استقبال مردم به سمت پول و جراج کشورم دیگه نرفت. از سکه که یه تازه ضرب شده بود و متداول شده بود جای مهریه رو در حقیقت
گرفت،
مال مرده مقبول. اما خود سکه که اولی مشکلات رو نداشت و مشکلات ملک و پول رایج کشور رو نداشت تا چند سالی خوب بود.
بله.
سالیانی گذشت نسبتاً خوب بود، قیمت با ثباتی نسبتاً البته داشت و اعتماد مردم هم به این سمت رفت. منتها چند مرحله متوجه هستی غیر از حالای همه سالای اخیر، قبلا هم چند مرحله سکه این وضعیت رو داشتیم.
بله.
ببینید همینجا خدمت شما خیلی کوتاه بگم
بس.
ما نباید صورت مسئله رو پاک کنیم. هر مالی باشه بالاخره مشکلاتی ممکنه داره.
بله.
مشکل ما باید دو تا موضوع رو خوب توجه کنیم. دو تا موضوع در پیشگیری قضیه هست که خیلی کوتاه خدمت رو عرض کنم. یک موضوع این که مردم خودشون باید به این موضوع توجه بکنن که مهریه باید یه مالی باشه که قابل تأمین. حالا اگر سکه بناس باشه طوری هم نیست و مناسب هم هست، ولی خطرهای خودش رو داره. هر مال دیگه هم که باشه باز این مشکلات رو نداره، یه مشکل دیگه داره.
درست.
حالا که سکه بناس باشه، ببینیم چند تا سکه وقتی میخواد آقای ازدواج کنه یا پسری ازدواج کنه، دختر خانمی هم از اون طرف میخواد اعتماد کنه، حتی این 110 تا سکه هم که گفته شده و اینها، اینا خیلی ملاک کامل و عموم برای همه نیست. باید هم زمان رو در نظر بگیرن، هم توان مرد، هم مقبولیت برای زوجه. ببینن که مثلا این حالا همین 110 تا سکه امروز ببین چه مبلغی میشه. کسی که هم میخواد خونه اجاره کنه هم
بالای 100 میلیون تومان میشه.
آیا
خب اصلا چرا همین 110 تا اعمال نمیشه آقای دکتر؟
منظورم اینه که اصلا همین هر تعدادی باید باشه، مبنای فقهی ما هم اینه که باید لااقل در سالیان معقولی قابل به تأمین باشه.
بسیار عالی.
باید توجه بکنیم نه
بله.
پسر هم طرف خانواده پسر خیلی لاف بزنن، نه خانواده دختر خیلی، و یکی اینه که معقول و حساب شده انتخاب کنن و احساب کنن که باید
بپردازن. بسیار اجازه بدین من بحث رو اجازه بدین که من بحث رو با جناب آقای طهماسبی هم آغاز بکنم، بعد دوباره شنوای صحبت های شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. حتما بفرمایید.
شیری دوم، متصدیان امر اقتصادی هستن، همینطور که به نان شب مردم خوب خیلی توجه میکنیم، قیمت نان رو مثلا نگیم سکه نان شب مردم نیست، هسته که امروز شده محور اساس آرامش خانواده ها و این خیلی مهمه. نباید بشینیم تا سکه بره 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 تا در دوال شما 15 میلیون فلان یا 12 میلیون الان یا کمتر یا بیشتر، بعد چاره باید حساب کنیم خیلی سریعتر. متصدیان اقتصادی باید به این موضوع توجه بکنن که امروز محور آرامش خانواده های ما، چه زن چه مرد، به این موضوع خیلی اهمیت میدن و زندگیشون ممکنه به خطر بیفته. و در بحث درمان این قضیه من بعد خدمت شما هستم.
بسیار عالی. جناب آقای طهماسبی، حالا با توجه به این شرایط نابسامان وضعیت سکه، آیا نباید یه بازنگری قانون داشته باشیم؟ خب حالا مثلا شما نگاه بکنید، مدام با توجه به شرایط اجتماعی ما، مقررات راهنمایی و رانندگی مثلا مدام به روز میشه. آیا ما نباید توی این زمینه یه بازنگری قانون داشته باشیم که اصلا این شرایط مهریه و افرادی که حالا ممکنه که نتونن پرداخت بکنن، حکم جلبشون رو میگیرن و خیلی اتفاقات دیگه پیش میاد، کمتر بشه در جامعه ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما که عرض کنم، بازنگری قانون، اینجا ما ایراد جناب آقای فرقانی هم اشراف دارن، ایراد قانونی نیست که ما بخوایم قانون رو بازنگری بکنیم. قانون به صراحت تکلیف رو مشخص کرده، این نوسان بازار هست که مشکل ایجاد کرده و نوع مهریه‌ای که انتخاب شده.
بله.
بنابراین ما با بازنگری یا اصلاح قانون میخوایم چی رو اصلاح بکنیم؟
خب ما میخوایم بدونیم دولت و مجلس چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه این دعاوی رو کاهش پیدا بکنه.
ابزاری برای کاهش دعاوی در اختیار دولت نیست، چون این مهریه یک دینی است که با ترازی و توافق زوجین ایجاد شده.
بله.
و راهکار هم پیش بینی شده که محاکم، دادگاه‌ها، قوه قضاییه انصافا در این زمینه بسیار تلاش کرد، هرچند که بار اصلی و سنگین به دوش قوه قضاییه بوده، برای تعدیل قیمت بارها برای افراد اختیار، برای مرد اختیار ارائه دادخواست و درخواست تعدیل قیمت سکه را با توجه به اون وضعیتی که به اصطلاح نوع دینی که داره و میزان مبلغی به اصطلاح محکومون به را که باید پرداخت کنه، قوه قضاییه در اختیار مرد قرار داده که دادگاه بتونه بسنجه با توجه به تغییر بهایی، تغییر نرخی که سکه داشته، بتونه اون تعدیل کنه، افزایش بده یا کاهش بده میزان ریالی را که مرد بتونه پرداخت بکنه. به نظرم مشکل خاصی از لحاظ قانونی نداره و محاکم و دادگاه هم که نهایت همکاری رو دارن، و این هم که ما انتظار داشته باشیم که مرد دینش رو در مقابل زن پرداخت نکنه.
دلی.
به نظرم یک انتظار نامعقولی است، کما این که بنده قبل از نمایندگی هم در همین محاکم خانواده تلاش فعالیت میکردم و خانواده مرد همیشه شاکی بود که چرا مهریه پرداخت میکنه، خانواده زن همیشه شاکی بود چرا مهریه پرداخت نمیشه، چرا تعدیل میشه. این یک انتظاراتی است که خب برخلاف اراده خودشون هست، یعنی خود زوجین رفتن، خانواده هاشون هم بودن، ترازی کردن، توافق کردن، مالی رو در قبال این نکاح، در قبال این عقد برای زن مشخص کردن، با رضا و رغبت خودشون انتخاب کردن، تعیین کردن. امروز هم وقت پرداخت هست، زن مطالبه کرده، ماده 1082 یا 1082 قانون مدنی میگه به مجرد عقد زن مالک کل مهریه است.
بله.
میتونه هر نوع تصرفی رو در اون مهریه داشته باشه. آیا دادگاه میتونه برخلاف قانون تصمیم بگیره؟ و حتی تعیین تکلیف کرده در تفسیر ماده 1082 گفته چنانچه مهریه وجه رایج باشد.
بله.
دادگاه میتونه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تعدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت شود. یعنی هیچ جا گره یا نقطه ابهامی را در مسیر اجرا نگذاشته.
بله.
اما این که دیگه حالا مرد به زندان میره، خب به لحاظ افزایش قیمت سکه، این هم راهکارش، راه حلش همون هست که پیش بینی شده، میتونه مرد هر وقت که قیمت سکه افزایش غیر قابل تحملی را داشت از لحاظ ریالی درخواست تعدیل بده. درخواست تعدیل بده، دادگاه هم تعدیل میکنه.
بله.
اگر مشخص کرده که توان این مرد مثلا ماهانه پرداخت 1,000,000 تومان هست، قیمت سکه اگر افزایش هم پیدا کنه به تناسب همون 1,000,000 تومان